Adesso Pierre è andato a mondo lì. سلام را به هاکیم سالوزه و خاطر ایشان هستن شادی روی همه شهده و از من سلام بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین انه خیر و ناصر خیر و بزرگوار بخشایت بزرگوارم که حضور دارم و تسکرر میکنم سلام و نحوی شما و گرامی داریم روز گرامی داشته مادران و همسران شهدا از این جهت که خدمت درگتاری و همکارم بزرگوارتون رسیم کنیم خورسندی و فرصت قنیمت میشونه برای برکت این مجموعه از هم حضور شما هم از فرمایشاتی که دارید برمان بشه من زیر وقت نمیگرم به توجه رو که خریدانیم ظاهران یک سر دیگه جایی برمشن رو باید تشریف ببرید یه معرفی کوتاه میکنم به نام آقای جواندر صاحب امتیاز کل مجموعه روزنامه سپهر غرب هستن خامت بیوانم که سردبیر هستن در مجموعه و توضیحاتی دارن و سوالاتی که دیگه من وقت خیلی میگیرم من هم از سوالاتی شاید داشته باشم و خدمت شما هستم نگفتن
در از سوال بپرسن
نه یکی از رسوم رسانه یایی به که هرکی میاد زیر سوال ببرد البته نه زیر سوال دو مره من بود سوالاتی که پاسخاش برکت داره انشاءالله برای استان و مجموعه من من زیاد وقت نمیدیرم آقای جوانده نگه سرمانشی کوتاهی دارم بفرمان بعد خونش برای بزاش نمیدیم از سرمانچه رو شما استفاده میکنیم حتی گویا همه هم شدیم نظرم در خواهد به حضرت امورمانی نزد تالی فرمایشات کوتاهی داشته باشید ها میدونم مورد قبول واقع شد دارم این
ما الان گیرشون گفته
بودم نه خیلی ما سالیانه سال ما گیر شما بودیم و خواهیم بود الان یه یک سرگه از شما بودیم آقا جوان دیگه
فرمایم بسم الله الرحمن الرحیم در ابتدا من عرض کنم که اجازه ما لایو برنامه بودا اخلاقا
نه
ضبطه فیلم های کوتاه اخلاقا ما باید به شما بگیم اینه حالا شما یه
الان پخش میشه
نه من فکر کنم لایو چون نمیشه لایو
نه گفتیم برشای از فیلم جلسه رو منتشر
خیلی مقدم از کنم خیلی از شما باید تم را ممنونم زحمت کشیدیم و مرده فهمیدیم تشریف را بودیم یعنی واقعا منت بر سر من گذاشت
کارش میکنم
باز افتخار هست که حضور شما و دلگرمی ممنونم بابت این حضور با هم برکت حضور شما در آینده برای ما نوید راه روشنی میشه خدمت شما عرض کنم که ما تو مجموعه سپهر غرب سه تا رسانه داریم یعنی مجموعه سپهر در واقع روزنامه سپهر غرب که پیشرو هست، هفته‌نامه سپهر پیام و پایگاه خبری فرایش به مدیر مسئولی و سازمان امتیازی سرکار خلافی بهابی که در حوزه بانوان داره کار میکنه این که
این فعال
بله مدیر مسئولی و سازمان امتیازی خلافی بهابی فعال هستن برای نتیجشون باز شده که یک اتفاقات خوبی در حوزه بانوان بیفته و همه خواهد حالا طبق روال معمولا ما توضیح میدیم به همه ولی شما فکر کنم چون حالا بیشتر آشنایی دارید با ما در غرب کشور فعال هستیم یعنی اگر پشت روزنامه نگاه کنیم اسم نماینده هایی که در شهرهای دیگه داریم فعال هستند اسمشون هست و شما خانستشون هم هست استان عراق، استان ایلام، استان کرمانشاه استان سنندج، استان کردستان، شهر سنندج فعال هستیم و سعی کردیم که حالا با وجود که دفتر مرکزی در همه داره و حالا با محدودیتی که تو تعداد صفحات و چه فضا داریم ولی با این استان ها هم بپردازیم و اتفاقات خوبی هم رقم زدیم در این استان ها با جریانی که ساختیم مخصوصا بیشتر استان کردستان و کرماشا اونا چون اون نزدیکتر هستن خیلی اتفاقات خوبی درش افتاده و جریان سازی خوبی درش من کوچی که همه این مجموعه هستم واقعا مجموعه سر بیان خانه پیگامی و بقیه بچه ها بزرگوارن که حالا در کنار من دارن کار میکنن و به من کمک میکنن مخصوصا آقای سارقی و خانه پیگامی که واقعا من نمیدونم چجوری ازشون تشکر کنم و صحبت کنم مجموعه ما تعداد نفراتون تقریبا 25 نفره 25 نفر مستقیم
در کل سه استان
نه فقط همدان فقط چون سه مجموعه است دیگه در سه استان
اونجا هم دفتر هست
اونجا هم دفتر دارن و حالا اونم پرسنل خاص خودشون دارن ولی اونا دیگه مثلا قراردادشون پیمانکاریه دیگه پرسنلشون بیمه و حقوق و اینا با خودشونه دیگه و ما ارتباطی نداره دیگه حالا با هر چند نفر کار میکنن مستقیم و غیر مستقیم هم خب بالاخره از همون آدمی که از چاپخانه روزنامه میاره یا کسی که داره توی چاپخانه کار میکنه اینا افرادی هستن که غیر مستقیم دارن کار میکنن. کوتاه کنم سخنم رو ببخشید من واقعا کوچیک‌تر هم نمی‌دیدم که صحبت بکنم و من وظیفه خودم می‌دونم که از شما دوباره تقدیر و تشکر دارم.
ممنونم از شما توبیل شدن
هم بول آبی گفتن باشدن
ممنونم بسم الله الرحمن آبک
دو آبک جوش من یه چیزی فراموش کردم باش خواب کنم حس که پایین دیدیم پایین دیدیم کشی حالا شما واقعا زحمت زیادی به مجموعه کشیدن و اگر اینجا سپهری وجود داره واقعا زحمات ایشان بود و ما ادامه دهنده راه ایشان بودیم و سعی کردیم که پرچمی که ایشان برافراشتن در استان رو زمین نذاریم و چون به رسالت معنوی خودمون که با مردم بودنه داریم ادامه بدیم و این باعث شد که روح ایشان فکر میکنم الان در آرامش باشه حالا به هر حال یادی هم شما ازشون بازه که یک صلوات بدارم
اللهم صل علی محمد و محمد
واقعا سخت بود داریم نبوده ایشان واقعا چند ساله
بسم الله الرحمن الرحیم من ویژه خدمت شما خیلی مقدم از آدم جمع خوشحالمون کردید اگرچه امروز روز شهادت حضرت ام المؤمنین هست و همه ما طبعا ارادت ویژه خدمت این بانوی بزرگوار داریم ولی مایه مسرت حضور حضرت عالی متشکرم از وقتی که گذاشتید من ابتدای امر دوستان همکارم رو معرفی میکنم از این جهت که سپهر بدون این دوستان سپهر نمیشه قطعا از همون ابتدا بعد از آقای جواندل سرکار خانم اسد بیگی ویراستار و خبرنگار ما هستن خانم ترابی که خبرنگار پابکار و پیگیر روزنامه هستن خانم فراغیان هم ویراستار هستن هم دکترای ادبیات دارن و تو حوزه ادبیات کار خبر انجام میدن خانم جعفری حوزه فضای مجازی هستن ما دو تا تحلیلیه داریم جناب شعبانی توضیح میدم خدمتتون فضا رو سرکار خانم گمار که تو جلسات شما در واقع شاهد فعالیتشون بودید خانم کرمی تو حوزه فضای مجازی و مکتوب کمک ما میکنن آقای رفعتی رو که حتما دیگه میشناسید عکاس
دوربینم شده دستش سلام علیکم
آقای زمانی هم همکار جدید روزنامه سپهر غرب هستن انشاءالله ما بتونیم از حضور همه دوستان بهره ببریم دوستان سازمان آگهی ها هم هستند و بعضی از دوستان که الان نتونستن خدمت حضرت عالی برسید جناب آقای شعبانی ما توفیق داریم حسب اینکه وظیفه خودمون میدونیم که خدمت تو عرصه انقلاب و دین انجام بدیم، این توفیق رو داریم که هر فضایی که پیش میاد مناسب با اون فضا عمل کنیم، چون احساس میکنیم که باید بر اساس اون فرمایشی که حضرت آقا دارن که هر جا که هستید اونجا رو مرکز عالم بدونید و سعی کنید بهترین عمل رو انجام بدید. تلاش ما هست این هست که این کار رو انجام بدید. وقتی دیدیم علاوه بر فضای مکتوب، فضای مجازی هم برای مردم اثرگذار هست و مردم مورد توجه مردم قرار گرفته، دو تا تحریریه طراحی کردیم. یه تحریریه مکتوبی که خروجی شما میبینید و مثل همه دوستان همدانی پنج استان هر روز صبح این روزنامه رو مکتوب میبینن. یه فضای مجازی رو هم در واقع تحریریه مجازی رو هم داریم که هر روز حداقل یک یا دو تولیدی تخصصی سپهر غرب میره روی خروجیاش، علاوه بر انعکاس خبرهای مختلفی که تو کشور و استان اتفاق میفته. اما اینجا رو هم ما علاوه بر روزنامه سپهر غرب احساس کردیم که باید بر اساس مشی و در واقع نیازهای جامعه بر مدار تولید پیش بریم. حتما دوستان ما از کارهای تولیدیشون برای حضرت عالی فرستادن کلیپ‌هایی که از گزارش میدانی تهیه میکنن و بعضیاشون رو برای شما فرستادن، مثل
رودخانه ها
که رفتن، پارک کودک رو براتون فرستادن، علی آباد و این مباحثی که خودتونم پیگیری کردید مثل کوی فردوس، اینها که حضور پیدا میکنن کلیپش رو برای شما رو میفرستن که شما هم در جریان تلاششون باشید و صحبت های مردم. تلاش ما این هست که توی همه این عرصه ها علاوه بر این که انعکاس دهنده ما بقیه جامعه باشیم، در واقع تولید کننده و اثرگذار و جریان ساز هم باشیم. جریان سازی که گره گشایی کنه، نه فقط طرح موضوع کنه و موضوع رو رها کنه. خیلی از مباحث رو از صفر شروع کردیم، مثل حالا همین بحث تراموا که دوستان ما هی تک تک از اون ابتدایی که جرقه اولش زده شد تا الان که جزء در واقع پروژه های وزارت کشور هست، فضاهای مختلف شهرستان ها رو پیگیری کردیم، مباحث مختلفی که احساس کردیم مردم مورد نیاز مردم هست، یا اینکه سوژه رو خود مردم دادن. مثلا میگم اهالی روستای نهران اطراف شهر همدان یکی از مسائلشون معادنی بود که اطراف روستاشون بود و مشکل براشون ایجاد کرده بود، تماس گرفتن و ما بر اثر پیگیری مداوم این الحمدلله یه مقداری تخفیف پیدا کرد. یا جاده های روستایی نهاوند که باعث شد راهداری، معاون راهداری خودش حضوری بره و مسئله رو پیگیری کنه. تلاش ما این هست که نمیگیم اشتباه نداریم، نمیگیم نقص نداریم، حتما این مسئله بر کار ما وارده، اما تلاش ما این هست که طوری بنویسیم و چیزی رو منعکس کنیم که یه روزی پیش خداوند بتونیم پاسخگو باشیم. انشاءالله بتونیم از پس این کار بر بیم. جناب آقای شعبانی، ما علاوه بر این که کار روزنامه انجام میدیم، این تیم از همین فضای محدودی که شما میبینید و تیمی که هستن، علاوه بر کار روزنامه خداوند این برکت و توفیق رو داده که تکیگاه خیلی فضاها باشن. یکی از فضاهایی که شاید خیلی از مسئولین زیاد جلب توجه نکرد و مطرح نشد، ویژه‌نامه جاودانه ها بود که برای کنگره انجام شد. همین تیم اون جاودانه ها رو تولید میکنه و هنوز هم انجام میده. یعنی کار تولیدش، تمام تولید محتوا و گفتگو گرفتن و نوشتن ها کار همین تیم هست. علاوه بر این هر جا احساس کردیم که لازمه کمکی بکنیم، آمدیم پای کار. تو حوزه های الان نزدیک انتخابات شروع کردیم موضوعات مختلف حوزه انتخابات رو برای مردم از کارشناس ها میپرسیم و سعی میکنیم برای مردم اون زوایای پنهانی که تو ذهنشون هست یا سوالاتی که دارن رو پاسخ بدیم. علاوه بر این فضا، این مجموعه بیس تولد یه تشکل صنفی هم اتفاق در واقع قرار گرفته. انجمن صنفی مدیران رسانه استان همدان با تلاش‌های مرحوم کاشی و حالا همت دوستان این مجموعه و مدیران دیگه‌ای که اینجا حضور پیدا کردن و اعتماد کردن به سپهر غرب شکل گرفته و تا الان پنجمین سالیه که داره فعالیت میکنه و خدمات میده. خداوند رو شاکریم برای لطفش تا الان و انشاءالله خداوند به ما توفیق بده که شرمنده امانتی که دستمون هست نباشه. من یه سوال میپرسم خانم گمار، اگه سوال داشته باشن در خدمتون هستن و دوستان دیگه هم حالا فضایی که هست. عرضم این هست، حتما حضرت عالی ما رو از فرمایشاتتون بهره‌مند میکنید و توقعاتتون از سپهر غرب رو میفرمایید ما در واقع چراغ راهمون میکنیم. اما تو حوزه خبرنگاری من خدمت حضرت عالی یه سوال دارم، اون این که نهاد نمایندگی ولی فقیه تا اونجایی که بنده اطلاع دارم دو تا بازو داره، یکی شورای فرهنگ عمومیه که بیشتر حالت اثباتی داره، در واقع قانون گذاری میکنه، طرح ایجاد میکنه و مجریان و مدیرکل‌ها و استانداری، نه کل سیستم اجرایی باید اجراش کنن. یه بخش دیگه ستاد امر به معروف و نهی از منکر هست که بیشتر حالت نظارتی داره و حمایت از جایگاه نماینده ولی فقیه. اما اون چیزی که ما برداشت میکنیم از اون برایندی که رو ویترین این دو نهاد هست، اون چیزی نیست که توقع میده، نمیگیم اصلا اثر نداره ولی کم اثرن. ما توقع داریم که شورای فرهنگ عمومی اثرش توی حال مردم تو خیابون خودش رو نشون بده، میزان درگیری و دعوا و خیلی از مسائل رو کمتر کنه، نمیگیم یک روزه و یک ساله کم کنه، ولی در واقع یه نفحاتی از اون شورا و جمعی که شکل گرفته رو مردم تو زندگیشون ببینن. در کنار این ما انتظار داریم ستاد امر معروف اونجایی که حاج آقا شعبانی به عنوان نماینده ولی فقیه حضور پیدا میکنن و انگشت میذارن به عنوان گرهی که باید حل بشه، ستاد امر معروف در کتیل کارهایی که میکنند و باید پیگیری کنند و چند وقتی هست که اصلا توی معادلات هیچ جوری نمیبینیمش، دست بذاره پشت سر حضرت آیت الله شعبانی اونا رو پیگیری کنه. حاج آقا ما خیلی برامون دردناکه وقتی میریم بین مردم، بعد مردم میگن حاج آقا شعبانی امام جمعه هم آمد اینجا هیچی نشد، در حالی که ما انتظار داریم ستاد امر به معروف بره اونجا دیگه چادر بزنه، از تمام ظرفیت‌های قانونی که میدونیم ظرفیت‌های بزرگ قانونی داره ستاد امر به معروف، بره برای پیگیری و اینکه حرف نماینده ولی فقیه زمین نمونه استفاده کنه. در خدمتتون هستیم که بفرمایید به کجا رسیده کار و شما برنامه‌تون چیه. بعد دوستان سوال می‌فرمایند.
اللهم صل على محمد و آل محمد رجعه.
من تشکر میکنم از همه عزیزان بزرگوار که دارن در سپهر غرب زحمات فراوان رو میکشن، از شما جوان دل آل سلمان و نقصان و حالی به همه خواهران و برادران عزیزمون که دارن زحمت میکشن، از مطالبه گری هاتون، از بیرانی هاتون کم و بیش من هم سپهر غرب رو میدونم، ولی فکر کنم روزانی برای ما هم میدونم. جلال پر خدا به همه شما توفیق بده و همه عزیزان انشاءالله موفق باشه. تسلیت هم عرض میکنم ایام رهلت بانوی بزرگوار حضرت محمد ولی رو و یاد امام و مادران شهدا، یاد شهدای عزیزان. من نکاتی میخواستم عرض بکنم اما فکر میکنم اگر به سوالات جواب بدم شاید بهتر باشه. یه نکته رو قبلش من عرض بکنم، یکی از انتظارات ما هم از رسانه ها همون گونه که شما میفرمایید ما انتظار داریم از ستاد که مطالبات در نماز جمعه رو پیگیری کنیم، انتظارمون از رسانه ها هم همه که مطالبه گری بکنیم. من غالبا تلاش میکنم، غالبا حالا ممکنه گاهی اتفاق، غالبا تلاش میکنم مشکلات اصلی که در استان وجود داره یا در سطح ملی وجود داره، مسائلی که من باش در میرسن و مطرح بکنم، تلاشم برای اینه. حالا البته در خطبه ها کمتر، ولی در دیدارها و در جلسات عمومی غالبا مسائل رو دوستان ارسال میکنم. بالاخره مسائل هم روشنه، خیلی پیچیده نیست. تلاش میکنیم مسائل مطرح بکنیم، مطالبه بکنیم، اون رابط بین مسئولین و مردم رو انجام بدیم. خب همون این که از افعالی اشاره فرمودید ستاد باید چادر بزنه، فکر کنم رسانه ها هم باید چادر بزنه. این چادر زدنه و این مطالبه گری و پیگیری با یک مجموعه اتفاق نمیافته. اتفاقا نقش رسانه ها در تحقق مطالبات شاید خیلی بیشتر از ستاد باشه. حالا عرض میکنم در مورد ستاد چرا حرف رو عرض میکنم. بذار ما هم انتظار داریم که یک واقعا حمایتی بشه از طرف رسانه ها. فرق هم نمی کنیم این سپهر غرب باشه یا مثلا یک رسانه دیگری باشه، چون مسائلی که من مطرح میکنم جنایی نیست، خیلی وابسته به مسائل سیاسی نیست. بارها عرض کردم مثلا نگاه هم به بنای سیاست زدگی نیست. اون چی که مطرح میکنم تلاش میکنم اون چیزی باشد که واقعا در میدان عمل مورد نیاز مردم، مشکل مردم، مسئله مردم. تلاش هم برای این واقعا خطبه ها به سمت مسائل سیاسی حرکت نکنم. از من در انتقاد از دولت ها به هر دو دولت هم انتقاد کردم، حتی تو این دولت مادم بودم بیشتر به این دولت انتقاد میکنم تا دولت قبل. البته این قبول ندارم، من به همون یک میزان بنظرم خیلی نگاه سیاسی حاکم نیست، سیاسی به معنی سیاست زدگی. بذار انتظارمون در از رسانه ها این است که واقعا مسئله که مطرح میشه مسئله مردمه و کمک کنند حل و فصل بشه. این یه نکته است که به نظرم مهمه. یه مسئله هم از خود بهره مند شدن، یعنی خود منم یک سوالی شاید حالا بچه هم سوال بپرسن که مثلا من خودم سوال بپرسم از خودم که شما در چه میزان از رسانه ها برای پیش برد اهدافتون استفاده میکنید؟ این قسمت به نظرم مهمه. این همین کاری که بچه ها انجام دادن شما فرمودید، خب بعضی از موارد مجموعه های دیگه انجام میدن، توبیر میکنن. خب من الان فکر کردم که میشه از ظرفیت شما برای در واقع شناسایی مسائل و حل مسائل استفاده کرد. این ظرفیت خوبیه. به جایی که مثلا ما گروه هایی داشته باشیم که بخوان پیگیری کنن، شما میتونید کار پیگیری کنن. مطلب دیگه هم از حرفای خودم عرض بکنم، من این رو فراوان عرض کردم، ما در استانمون در عملیات تشکیلاتی رسانه‌ای ضعف داریم. واقعا ما نیاز داریم که بتونیم کار رسانه امروز اگر تشکیلاتی نباشه خیلی اون هدفش دست پیدا نمیکنه. یعنی اگر شما در سپهر غرب هر چقدر مطالبه بکنید، اگر مثلا 10 تا رسانه دیگه، 10 تا مجموعه دیگه با شما هم نوا نشن، هم صدا نشن، هم احضایی نکنید، امکان این که اون به هر حال هدف شما محقق بشه کمه. ممکنه شما 10% کار انجام بدید، نیاز دارید به 50% 60% دیگری که رسانه های دیگه. تو بارها عرض کردم ما باید یاد بگیریم کار تشکیلاتی منسجم همفضایی که بتواند به حل مسئله مردم کمک بکنه. این مثلا اون نیست که ما با هم کنار هم باشیم به یک هدف شخصی برسیم، که ما که دنبال هدف شخصی نیستیم. من بعضی ما به این مسئولی که انتقادم میکنم گاهی ما حالا تو جلسات خصوصی عرض میکنم، من آدم ندارم دنبال این باشم که این آدم بره فلان جا. دخالت هم وقتی میگم نمی کنم، دخالت نمی کنم. البته یه جور هم نیست که دیگران دخالت کنم، ما هم فرد تماشه چی باشیم که نمیشه. لذا ما هم تا بالاخره مجبوریم باید تذکری بدیم، باید بالاخره با دوشان مشورت بکنیم. اینو هست، مشورت هست. باید ممکنه یک مسئولی به هر حال ضعفی داشته باشه، اینو که دیگه باید تذکر بدیم بالاخره به موافقش. این دیگه نمیشه بگیم آقا من دخالت، این دخالت نیست. دخالت یعنی من اصرار داشته باشم که فلان آقا باید فلان مسئولیت رو بگیره و بخوام اصرار بکنم و تهدید بکنم، تدمیر بکنم که فلان مسئول باید بیاد، این میشه دخالت. اما اگر این مسئولی مثلا ضعف داره، تذکری داده بشه که آقا اینجا در این بخش یک ضعف‌هایی وجود داره بابا تربیت شما و اصراری هم نداریم من باید نظر رو بگم، نظر مردم، دیدگاه مردم، برآورد کلی رو باید بگم این هست فرما نگم آقا میگه دخالت چون میتونه فردا مصاحبه شما رو بخونم بگم آقا بسه دخالت نمی کنم ولی در فلان جا مثلا گفته فلانی ضعیفه بله من عبایی نداشتم گفتم و ممکنه از کردم که اونجا که ضعف باشه میگم اما انتظار برای این هست که رسانه ها عرض کنم این تشکیلاتی عمل کردن و اون جریان سازیه در استان شکل بگیر. برم سراغ سوال حضرتالی در مورد نقش شورای فرهنگ عمومی من بارها عرض کردم خوش از اول اعتقادم این بوده که این ساختاری که موجود هست الان واقعیتش اینه که ظرفیت بسیار خوبیه اما توان تبدیلشون به فعلیت رو نداره فعلا یعنی از لحاظ نوعی که آینامه‌ای که وجود داره و امثال اینا یه ضعف‌هایی وجود داره دیگه حالا بکنم اینو بارها و بارها گفته باشم از شخص وزیر تا شورای فرهنگ عمومی تا شورای ملاقات فرهنگی حتی در دولت قبلی و هم در جیز دولت بارها و بارها من در مورد شورای فرهنگ اظهار نظر کردم و گفتم این خیلی پرظرفیته ولی اصلاحاتی نیاز داره آیین‌نامه‌اش باید اصلاح بشه مثلا من یکی دو تا از پیشنهادها رو همین اخیراً اتفاقاً جلسه با وزیرم اونجا مطرح کردم یکی دو تا پیشنهاد یکی از مشکلاتی که باعث شده شورای فرهنگ اون نقش فعال خودش رو در عرصه مدیریت فرهنگی نتونه ایفا بکنه مثلا من یه موقع عرض کردم مثلا شما شورای فرهنگ استان رو حذفش کنید چه اتفاقی در کوچه و خیابان میفته شاید این مبالغه آمیز باشه ولی که هست ولی به نظرم میرسه 90 درصد چه اتفاقی نمیفته نگه شما شورای فرهنگ عمومی رو حذف بکنید در فرهنگ استان هیچ اتفاقی نمیفته چرا چون اون عناصری که تأثیر داره در فرهنگ میدان ما در میدان تأثیر داره شورای فرهنگ نیست یا حلقه های میانه ما هستن یا مسائل دیگه ما مؤلفه های مختلفی تأثیر گذار خود چه باید کرد؟ من چند تا پیشنهاد درس کردم که یکیش اینه ما خود صحن عمومی شورای فرهنگ عمومی مستظر هست یه جلسه یک ساعت هست از لحاظ قانونی شورای فرهنگ باید در سال 12 جلسه داشته باشه اونم یک ساعت یعنی کل جلسه شورای فرهنگ عمومی میشه 12 ساعت مگه فرهنگ یه چیزی هست با 12 ساعت حل بشه اصلا کار فرهنگی کار مستمر دائمی میخواد کار 24 ساعته میخواد معنا نداره پس معلومه ما در سیاست گذاری هامون باید به سمتی بریم که این 12 ساعت مصوبه ها رو تصویب کنن نه اینکه مطالعه کنن نیاز به چی داریم؟ نیاز به دبیرخانه قبلی داریم شورای فرهنگ عمومی الان من در دولت قبلی چون اعتقادم این بود دبیرخانه باید کارو پیش ببره نه شورای فرهنگ صحن عمومی صحن عمومی کاری نیست خیلی فقط میتونه تصویب بکنه نهایی چه کسی باید این کار رو انجام بده؟ دبیرخانه خب در دوره دولت قبلی ما با دوستان توافق کردیم دبیرخانه من تو دفتر تلاش میکردیم اون سندها و همسالون تو دفتر واقعا وقت گذاشته شد خیلی وقت گذاشته شد اون در درصدی گفتم که اثر دارش اینجا ها بود اما خب الان دبیرخانه با یه نیرو داره کار من پیشنهادم این بوده که دبیرخانه باید حداقل 5 نفر به صورت دائمی تمام وقت در دبیرخانه مستقر بشن 5 تا کمیته داره این کمیته ها فعال بشن رصد فرهنگی انجام بشه به صورت مستمر طرح‌ها و ایده ها بیاد برنامه ها طراحی بشه وقتی میخواد به مرحله عمل برسه بیاد در صحن شورا مطرح بشه و عملیات بشه ما این پشتوانه ای که میتوانه کار پیش ببره نداریم شما الان شورای فرهنگ اینجوری تشکیل میشه مثلا پنجشنبه به من میگن که آقا دستور جلسه شنبه چی باشه مثلا میگیم خب آقای شادی من چیکار کنیم مثلا شنبه چی رو بحث کنیم خب بریم مثلا فلان مساله البته اونا ممکنه در اون مخالفه کرده باشن آقا این 5 تا پیشنهاد یه دونه بحث کنیم این که فرهنگ چیزی که این ضعف من همیشه عرض کردم ضعف شورای فرهنگون برمیگرده به من دیگه من الان دارم خودم رو نرد میکنم، اما به هر حال من هم ابزارم باید درست باشه. مثلا نمیدونم کسی که میخواد یک کاری انجام بده پیش پیشتش خرابه، بله این برمیگرده به ضعف من، ولی این ابزار باید درست باشه، این ابزار باید درست شکل بگیره. علت این که ما توقعاتمون از شورای فرهنگ برآورده نمیشه، من بعضی موقع یه مطالبات فرهنگی دارم نمیتونم خودم رو شورای فرهنگ حساب کنم، مجبورم از طریق دیگه اقدام کنم. چرا؟ اصلا این فرایندی که باید وجود داشته باشه این فرایند فرایند ناقصی. این نکته رو که بعدم آیین‌نامه جدید آیین‌نامه خوبیه، در همین آیین‌نامه اومده چند آیین‌نامه جدید که ابلاغ نشده، بارها و بارها به این آقایون گفتم دو سال دارید معطل میکنه، خب ابلاغ کن. این آیین‌نامه در دولت قبلی نوشته شده، تقریبا نهایی شده بود، تا این مطالعات چهار تا کلمه هم جابجاش کردن، این کند بودن کار هست متاسفانه. در بحث آیین‌نامه اومده تمام مصوبات شورای فرهنگی در حکم قانون و الزام آور است. خب این کلمه این جمله خیلی موثره، خیلی میتونه کارو پیش ببره واقعا. بعد اتفاقا پیشنهاد دادیم که خب حالا اگر الزام آور بود یک دستگاهی اجرا نکرد چیکار کنیم؟ خب اینکه الزام آور اتفاقا قرار شد اینم اصلاح بکنم که اگر دستگاهی تخلف کرد این تخلفش گزارش بشه مثلا به فلان دستگاه نظارت. خب این خیلی میتونه واقعا قدرت ایجاد کنه، قدرت میگم به این حالتی بکنه کارو پیش ببره. دوستان عزیز در این جلسه اخیر گفتن که رفته برای معاون اول و در حال پیگیری کنند و آیین‌نامه ابلاغ بشه. اگر آیین‌نامه ابلاغ بشه اون دبیرخونه هم باید اصلاح بشه، من واقعا به جد معتقدم ما دبیرخونه‌مون باید اصلاح بشه. اگر دبیرخونه اصلاح شد خیلی کارها رو میشه انجام داد. اینو ننویسید دیگه، خواهش میکنم. ما در جلسه شورای فرهنگی عمومی در سطح کشور جلسه گذاشتم، شخص رئیس جمهور بوده، نمی‌نویسید که
نه خانم بود
شما رو خبر بزنن، شخص رئیس جمهور هست، گفتن ایام گفته نشه بهتره. شخص رئیس جمهور تمام آقایون همه هستن شورای فرهنگ عمومی کشور خود گزارش بده که ما چیکار کردیم، چه گزارشی داده؟ گزارش داده که ما روز اصفهان رو تصویب کردیم، روز همدان رو تصویب کردیم. ببینید خیلی بده، خیلی بده، یعنی اصفهان میکنه افتضاحه. شما وقتی گزارش میدونیم میان بگیم آقا ما مثلا شهریور رو مصوب کردیم روز همدان باشه، ببینید چقدر کار کردیم. من یه موقع مرازم میدم آقا من قول میدم همه این روزها رو به تنهایی براتون الان مصوبش کنم، روز اصفهان، روز همدان، روز فلان. این خیلی، یعنی حتی گزارش دادنش، یعنی اینکه بیایم بگیم شورای فرهنگ عمومی گزارش داریم بدیم، میگیم آقا شورای فرهنگ عمومی کشور چیکار کرده؟ روز همدان رو تصویب کردیم، روز اصفهان رو تصویب کردیم، روز فلان. این افتضاحه برای شورای فرهنگ. عرض کردم مثلا گفتنش بده، من نمیدونم چه حسی دارم، اصلا نمیدونم. خواهم اینو عرض بکنم که خب وقتی ما داریم اینجور گزارش میدیم معلومه چه تصوری از شورای فرهنگ داریم دیگه. وقتی من دارم این گزارش رو میدم تصورم از شورای فرهنگ عمومی اینه که بیاد اسم خیابون بذاره و اسم روز بذاره و آقا اینا که کار فرهنگی نیست که اینا رو بدید یه نظر گوشه گوشه نه همه رو نشان بده. این یک ضعفیه که در ساختار شورای فرهنگ هست، به نظرم داره اتفاقات رو خوبی میفته. یه نکته دیگه هم بگم، به هر حال مسئولین هم شورای فرهنگ عمومی مسئولین هم بوده، مثلا چند تا دستگاه، اون کسانی که میان در شورای فرهنگ شرکت میکنن باید فرهنگ رو بفهمن و دغدغه فرهنگ رو داشته باشن، و الا ما جلسه هم تشکیل بدیم اون کسی که اونجا اومده شرکت کرده وقتی درک دقیقی از فرهنگ نداره و دغدغه فرهنگی نداره واقعا کارو پیچیده میکنه، کارو سخت میکنه. من ستادم مرز کنم آقای ستاد، یه سوال کردم من بلده میکنم، یه ستادم در مورد ستاد هم ستاد پیگیری میکنم. تقریبا غالب پرونده هایی که حالا مطالباتی که من میگم و خیلی از پرونده هایی که ارجاع میشه من میدم به ستاد. سپاه در بعضی از عرصه ها مخصوصا در عرصه های دولتی و حاکمیتی و این گشت ارشاد مسئولین عملکرد خوبی داره، البته خیلی از اینا گزارش نمیشه، این به هر حال پیگیری میکنن. ما حتی اقداماتی انجام دادن منجر به بعضی تغییرات شده، این مثلا به هر حال خواهش میکنم اینو بگید دارم آره، یعنی اقداماتی انجام دادن و مثلا مطالبه ای داشتیم ما توی و ستاد پیگیری کرده، پیگیری های جدی انجام داده، منجر به اقداماتی شده و تونستن دانیم با ما مثلا تغییراتی رو در از این موارد ایجاد بکنن. اما خب ستاد هم 10 نفره بدون هیچ حمایتی، واقعیت اینه بگیر ستاد آقایون تمام مسئولین ارشد استانی غیر از یه مسئول ارشد استانی، یعنی تمام مدیر کلها بودن که در یه جلسه بودن، 4 تا مصوبه داشتیم اجرا نکردن مصوبات، یعنی نتونستن. خب یک مجموعی که واقعا 10 نفر بیشتر نیرو نداره با مشکلات عدید مواجهه، بله من خودم ممکنه به ستاد نقدهایی داشته باشم، اما در بحث مطالبات ما من خیلی از پرونده ها رو اینم الان خصوصی عرض کردم، اصلا نگیدون رو خواهش میکنم مسئله برای ما درست نشه، اما بعضی از پرونده های اصلی که در شهر مسئله مردم است رو پیگیری میکنه، مسئله آب رو داره به صورت چیز پیگیری میکنه که ببینیم مثلا چیه قضیه. من خواهش میکنم کنم اگه مسئله مطرح بشه، مثال دارم میگم اصلا برش کنم لحرا آب الان برای مردم مسئله است. خب اینا تجربه کردن، تجربه های خوبی انجام دادن، گزارشات خیلی خوبی با هم انجام دادن. این ستاد از لحاظ رتبه کشوری 28 الان رتبه ما خیلی رشد کرد در سطح ملی، ما برنامه جامعه ستاد در کشور اول شد. بعد عرض کنم ضعف هم هست، قطعا ضعف هست، من ضعف ها رو میپذیرم، ممکن حالا بچه هم ضعف هایی رو
با توجه فرماشاتی که نوشاوین داشتن، من یه مطابی اینجا چشه که مطرف نداشت شما تشکر از صداقت بالایی که حقیقتی در فرماشاتون داریم که همین هم درسیست برای ما صادقانه با قضایی ها برخورد کنیم. حالا اول یه بشارتی و خدمت شما بدن، این تشکیلاتی که شما میفرمایید در استان همدان وجود داره، یعنی همین دیروز ما در همین مکان جلسه مجمع فعالان رسانه های انقلاب اسلامی داشتیم که 17 در واقع رسانه از روزنامون بوده، خیلی ضعف ها داره، حالا اون ضعف هاش ناشته چیه؟ شاید به موقع خدمت شما عرض کنید و برید بحث جریان سازی درباره انتخابات. دیروز برنامه ریزی شد و تقریبا داره تقسیم کار میشه که رئیس مجلس آقای سید حامد تولیده و رانندهش در واقع خانم پور وهابیه، راننده برنامه. مشکلاتی داره اینها که حالا از جهاتی باید حمایت بشه، بعضی هم حمایت میکنن جایی بحث. این تشکیلات وجود داره، متعاله شاید از ایتالیا نیزوی داخلی فراگیرتر و فعالتر، این هم بنده خودمتی میشم. اما از این کسی که بگذاریم که اون تشکیلات داره موجود، چون شما بارها تأکید کردید این قضیه تشکیلاتی و وسیع و موج آفرینی کردن در ارتباط با قضایا، انشاءالله که ما بدانیم در بحث انتخاباتی کار انجام بدیم و 8-9 قالب رو برای این قضیه طراحی کردم و خانم بوراوی هم برای جمع توضیح دادن و انشاءالله حمایت هایی هم شده که بتوانیم تحقیق امروز. روزنامه ما داره ما واقع بین آرمانگرهایی به حضرت آقا فرمودن، حضرت آیت الله شهید بهشتی هم فرمود ما واقع بین حقیقت گراییم. ببین بنده که قهرن از سال 55 تو فعالیت های فرهنگی بودن، من تو 3 سال قبل از پیروزی انقلاب اسلامی خدمت شما خیلی شفاف و صادقانه عرض میکنم، ما باید رو توان اون اشخاصی که تو شورای فرهنگ عمومی هستن و کارشناساشان اون طوری که هستن فکر کنیم. اگر اون طوری که هستن فکر نکنیم، برنامه ها به مردم تسری پیدا نمی کنه، به میدان نمی رسه، آب به ریشه نمی رسه. بنده خدمت شما میگم خیلی از مدیران ما و کارشناسان ما در ادارات ها رو اسم میارم، اداره خاصی اسم میارم به بزرگی، این ماهیچه هاشون فرسوده شده. منظورم هم سن نیست، اگر سن باشه خودم یکی از اونم، اگر الان درست من مثل یه شخصی که همون احساسی که سال 55 56 داشتم همین الان دارم.
سن نتونیم
قرص حضرت سن هم دیگه
آقا برمون هم آقای قاسم زده بود، من همشن آمدشون
بزرگ بایتون. نه میخوام بگم که اکثر کارشناسانی که زید اون رؤسا و مدیرانی هستن که تو شورای فرهنگ اون میان میشینن کم جانن، حرکتشان لاکپشتی است. وگرنه شما حالا از اون مسائل ملی بگذارین که حالا حضرت عالی بقیه پیشنهادی دارن، توی همدان باید کلی کار انجام میشود. مثلا بحث عفاف و حجاب ما از مسائل انتظامی امنیتی بگذاریم بیایم تو کار فرهنگی. واقعا چه کار فرهنگی توی یک سال خورده در حوزه عفاف و حجاب به طور جدی این مراکز فرهنگی و سازمان ها و ادارات ما انجام دادن؟ اگر کاری هم انجام داده باشن، هیئت ها، جلسات ها، جلسات قرآن ها، کانونهای فرهنگی، مساجد هم، که اینها به اونها هم وجود متصل نمیشن، از اونها استفاده کنن. یعنی من یه عرضه میخوام فقط خدمت شما داشته باشم جناب آیت الله شعبانی، اگر ما واقع بین باشیم به اینا نگاه کنیم، برنامه رو میدنیم طوری بریزیم که ببین برنامه باید قدم به قدم کنترل بشه تا به اون جایگاش برسه. وقتی که اینا آدم های هستن که خیلی اکثرشان نمیگم همه شون بی‌انصافیه، ولی من خیلی قوی خدمت شما میگم که تمام ادارات سازمان رو تقریبا میشناسم، اکثریت افرادشان محصلان بودن، یعنی اثرین پایین میشناسم. خب
همون موقع هم درست نمیدونم
چی؟ نه آجا ما درست نشون بعضی هاشون درست میخواندن بیستن میگرفتن، اهل رفتار نبودن. اتفاقا من تاکیدی که اینجا دارم اینه که ما رفتارها رو باید و نمره رفتارها رو باید بسنجیم، نه گفتارها رو، نه این فقط این شورا. ما الان شورای اطلاع رسانی داریم، فردا هم دعوت شدیم شورای اطلاع رسانی مثلا نوستان داریم، میریم اونجا 10 تا تصمیم میگیریم، 100% که 10 تا تصمیم میگیریم، پس از مثلا 3-4 ماه 3% هم ملیتی میشه، 2% هم نمیشه، یعنی در این وقت به جایی نمیشه. من درخواستم از حضرت عالی اینه، عنوان یه کسی که سبقه فرهنگی داره تو شورای فرهنگ عمومی و بخشایی که میخوان کار کنن رودی توان اینا که ما به خیلی از سازمان‌ها شما مأموریت میدید. حالا ستاد امر معروف به نظر من خیلی فعاله با اون تعداد افراد، با اون تعداد افراد و حمایت‌هایی که میشن از فعال اینجا ستاد امر معروف با توجه به توان و پرسنل و غیره، ولی خیلی جا هستن سازمان چه طویل و گسترده نصف ستاد امر معروف شما هم کار نمیکنن. حالا حضرت عالی من درخواستم نه، این نگاه واقع بینانه اگر مبنای اندیشه حضرت عالی و سایرین بشه برای که برنامه بریزن و قدم به قدم پیش بره و اشخاصی که توان ندارن که اون نمره‌ای که دارن رو اون نمره با حساب کنیم از جهت رفتاری کار پیش میره، ولی اینا میان خیلی قولا میدن، خیلی حرفا میزنن، حتی یه مقدار مورد قبول ما هم واقع میشه، نه باورا مورد قبول ما واقع میشه، در عرصه کار که میری تقریبا آخرش هیچی میشه، مثل اون برپس که آب میشه دیگه پایین نرسه نزدیک به سر میرسه. تو جبهه این بچه ارتش بود هم بکنیم، یه روز تو فرام یه سرباز آمده بود از من بند پوتین بگیره، گفتم چرا بند پوتین آمده؟ سرباز ارتش بود ما بسیجی بودیم، گفتم بند پوتین آمده از من بگیریم مگه ارتش نداره؟ گفت بابا اون بزرگا بهترین رو پشت جبهه خط دو اینا میخورن، یه به خط یک یه چیز بنده کفش هم میمیرسه. این کار فرنگی هم وقتی میرسه به این سازمان های فرنگی ما برای عمل مزه اون برفست که آب شده. عوض میخوام
دست شما برمی کنم آقای استاد، خواهش دارم. که میشناسم دستگاه ها رو و اینها رو و توانشون، به شدت معتقدم که ما اگر مردمی سازی بکنیم کارم بهتر بشه. من این مثال برات میذارم، حالا شاید هم شنیده باشید و دیده باشید، این اردوگاه بهزیستی که اینو من رفتم بازدید و اینا، اون اردوگاه 12 سال تعطیل بود و جالبه اونقدر ظرفیت های تعطیل هست تو این شهر و از جا رو رفتم دم چیز عجیب قریبیه با من. این رو به ذهنم رسید یه تیمی تشکیل بشه فقط در شهر احمدان ظرفیت های مخفی مانده تعطیل رو شناسایی کنه که آقا این ظرفیت چرا این مکان چرا تعطیله، اونجا چرا تعطیله. هم بهزیستی خیلی امکانات داره که میشد از اینها استفاده کرد، داره ازدواج آسان هست، خیلی باقا داره. یه گروه جهادی 7-8 نفر جوان تقریبا 7-8 ماه هم 7-8 ماه نشده 6 ماه بری بیانی چه اتفاقی افتاده با 1 میلیارد هزینه در عرض 6 ماه اونجا رو کاملا تبدیل کردن به یه فضای تفریحی خیلی خوب، در حالی که پیمانکارشون چند میلیارد میخواسته در عرض 3-4 سال همون کار انجام بده. ببینید ما اونجایی که من بارها به دوستانم عرض کردم بیاید از گروه های جهادی استفاده کنید، بیاید از مجموعه های مردمی استفاده کنید، خاطر خیلی فرعت پیدا میکنه. ولی واقعیتش اینه که ماها یعنی کلن مسئولین و دستگاه ها خیلی نمیتونن از ظرفیت های مردمی استفاده کنن. یکیش همین مسئله مسکن آیه سالیون عزیز، مسئله مسکن اینم باز من نیست در یام انتخابات. من جد از اول معتقدم دولت در مسکن موفق نمیشه، از اول اعتقادم نمیده که این 4 میلیون مسکن ساخته نمیشه. اخیرن هم که اومدن به تقریبا چقدر گذشته الان 2 سال رو هم در هم گذشته رو بگیم، ما موفق نبودیم در 4 میلیون، خیلی نیاز به گفتن نمیخواد. فکر نمیکنم من دولت بکنه در 1 سال ما آینده بتونی کار انجام بده، امکانش از لحاظ واقعیت های اقتصادی امکانش نیست. من به وزیرشون، به خودشون، به معاونت هاشون گفتم آقا مردمی سازی بکنیم، شکل مردم یه بحثی هست، دولت میگه مردمی سازی ولی ساز و کار نداره، یعنی نمیدونه یعنی چی مردمی سازی. مثلا مردمی سازی کنیم یعنی چیکار کنیم الان، یعنی چی مثلا مردمی سازی کنیم؟ میگیم آقا فرهنگ مردمی سازی بشه، یعنی چیکار کنیم الان؟ مثلا بایم تو خیابون داد بزنیم. ساز و کارهای مردمی سازی رو خیلی نمیدونن چیکار بکنن. تو همین بحث مسکن من یه پیشنهادی به اینا هست کنم، آقا بیاییم کار رو بکنم، اینو مردمی سازی. همین بحث توی پرواز 11 هزار الان هم اعتقادم اینه، من معتقدم اونجا هم دولت موفق نمیشه در عرض 1 سال یا 2 سال آینده، چون وعده آخر دوره
پایانه 4 سال
آره 11 هزار رو نمیتونن تحویل بدن، 1000 تا 2000 تا اگه بتونن تحویل بدن خیلی بتونن مثلا 2000 تا رو در آخر دوره تحویل بدن، خیلی کار کردن اگه بتونن تحویل بدن. برآوردم این امکانش نیست با توجه به واقعیت های اقتصادی. خب این مردمی سازی بارها گفتم آقا راهکار داره، مثلا این کار انجام بدید، گفتم بهشون میتونم چیزی، اما شما ببینید دولت متاسفانه گاهی بعضی از مسئولین نمیخوان خودشون به زحمت بندازن. آقا مردم دادن میسازیم براشون، ندادن میگیم پول ندادید دیگه تموم شد. خیلی توجیه کاملا منطقیه. من الان 11 هزار واحد طراحی کردم، آوردی دولت رو آوردم شده 50%، پول بدید 50% بعد رو بسازن. میدونم من مردم پول ندارم، مگه میشه 500 میلیون این همین سادگی مردم عمومیشون میدونم هم ندادن، دادن میسازیم براشون، ندادن میگم خودتون مقصرید دیگه، وعده ایمان هم عملیاتی نشده تقصیر شما هست. یعنی فکرش هم کردیم که اگر فردا مسکن نشد بگیم مردم پول ندادن، با هم مردم پول ندادن همون عصرم الان از لازه وعده میدازیم که مردم پول ندادن نشد بگذاری بسازیم، اما این کارا خودشون به زحمت بندازن بیان اقداماتی انجام بدن که بشه. ولی میدونم، خب ما میدونم مردم شرایط اقتصادیشون میبینه همه که سخته واقعا. حالا میان میگن از 40 میلیون پول بده من قسط دومم رو بدم، قسط اولم رو بدم، اون 40 میلیون گرفت دوباره خیلی از مردم میبینه. یه مقداری ما در مردم سازی ها عرض کردم یا سازوکارها رو نمیدونن یا کار فرهنگی چون نان میگن نام و نان نداره. من اگه یه ساختمونی بسازم، بعضی مسئولین استان ما اینجوری هم که من این ساختمون رو میسازم به مردم میگم ببینید آقا من ساختمون ساختمون رو ببینید، اما اگه من بیام آمار طلاق رو مثلا 10% کمش بکنم به مردم به کی بگم آقا چی کار کردن؟ هیچکی نمیبینه که، هیچکی نمیبینه. خب پس منو رو برمیگردش فکر کردی چرا مصلای شهر ما 40 سال ساخته نشده؟ چرا بعضی ساختمون ها ساخته شدن مصلا ساخته نشده؟ واقعا دلیلش چی بوده مثلا 40 سال این ساختمون مونده فکر نشده؟ اصلا الله 20 سال اول چی از سال از دهه 80 چرا ساخته نشده؟ چون مثلا ساخته بشه کی باید بگه من ساختم بشه؟ مال کیه؟
گزارش کی میخواد؟
تو انتخابات کی باید بگه مال منه؟ ببینید مردم تأثیر داشته همین الانش هم تأثیر داره. اینا رو ننویس در یام انتخابات رو یه مداری
حاج آقا دیگه باید میخواهیم ما کنم رو بریسیم
شما زای حساس میبرزید یه چیز بپرسید که باید حضرت رو ملبنیم خلاص
حاج آقا خیلی خوش آمدی. سلام عرض میکنم خدمت شما. واقعا خوشحال شدم از اینکه صحبت شما رو شنیدم. خیلی ناامید بودم الان از اینکه دیدم. نه نه خیلی ناامید بودم از اینکه
دقیقاً در عرصه فرهنگ البته خب مشکلات زیاد داریم، ولی واقعا مجموعه خیلی کار میکنه. مجموعه مردم ما این همین مسئله تحکیم خانواده. خب اینا تا روستا میرن زحمت میکشن، انصافا کار هم میشه. حالا همین مسئولی هم که انتقاد فراوان بهشون دارن خیلی جاها همراهی هم دارن. اینو بدیم
من گاهی اوقات از جلسات که میام دفتر نکات رو انتقال میدم. خیلی دوست داشتم اینو به شما بگم و خوشحالم که امروز این فرصت دست داد. فارغ از تملق این رو عرض میکنم خدمتتون که به عنوان خبرنگار وقتی در جلسات هستم، شیوه نگاه حضرت عالی به موضوعات بسیار دلگرمم میکنه. این که مناسب با همون جلسات نکاتی رو میفهمید. خود من به عنوان یه خبرنگار استفاده میکنم، قطعا مورد استفاده مردم و مسئولین هم مطمئنم که قرار میگیره. واقعا به عنوان عضو کوچک جامعه رسانه استان از شما تشکر میکنم و براتون عرضه توفیق دارم. خوشحالی دومم هم امروز رخ داد، این که ما بعضی وقتا میشینیم صحبت میکنیم دوستان معتقدن که نه ما نباید هیچ در واقع ضعفی رو از این دولت یا از این در واقع نظام انقلاب و این موارد داشته باشیم. حالا اگر مستقیم هم مطرح نشه، غیر مستقیم این سیگنال رو دریافت میکنیم که نه، عیبی وجود نداره. هر عیبی که هست از ماست و هیچ ضعفی وجود نداره. نگاه حضرت عالی واقعا منو دلگرم و امیدوار کرد به این که همین که فرمودید این بحث مسکن محقق نمیشه، همین که فرمودید آب مشکل داره، همین که فرمودید خیلی از مسئولین دل به کار نمیدن، من واقعا از شما تشکر میکنم. منتها یه مسئله در رابطه با نه برای ما
دیگه حرفی ایشونه، ایشون اینا رو گفت
حالا ایشش بعد به این راجعه های سریع
زنده باشید. منتها یه مسئله‌ای که وجود داره در رابطه با شورای فرهنگ عمومی، ما هر چقدر که حالا می‌خوایم از این مسئله بگذریم فکر می‌کنم دوباره برمیگردیم سر همین. شما نقد می‌کنید، بعضن تو جلساتم من بودم همین مسئله اتفاق افتاده. منتها حاجی قمال الان یقه کیو بگیریم؟ رئیس شورای فرهنگ عمومی شمایی؟ حضرت عالی دارید میگید این اتفاقات باید بیفته، دارید میگید این اتفاقات باید بیفته. خب الان کی باید این
من ببینید عرض کردم مثلا آیین نامه دست من نیست. واقعا من این رو نه بار اوله در همون دولت قبلی آقایون از تهران اومده من جلسه‌ای داشتیم اشکالات گفتن رفتن گفتن انشاءالله 6 ماه بعد اصلاح میکنه. خب اون دولت که تمام شد، این دولت آیین نامه رو در آیین نامه‌ای که اصلاح شده بود در دولت قبلی اصلاح شده بود، خوب شده بود. بعد دولت رفته عوض شده، این دولت جدید اومده دوباره 1 سال پیش برای آیین نامه رو به صورت آزمایشی مثلا فرستاده ما ببینیم، بعد دوباره تو این آیین نامه اصلاح شده اعضا فلان. گفتم خب انشالله چند ماه دیگه، آه هنوز که هنوز نمیدونم. مثلا نمیدونم دولت چرا مثلا من موضوعم عرض کردم یه ابلاغ یک آیین نامه چرا باید مثلا یک سال و نیم طول بکشه که بهونه بشه برای من و برای آقای صادقیان کار نکنیم. آقا من از خدا هم به دیگه میشون حالا فعلا با همینجون این یه اشکال. اشکال دوم دبیرخونه، حالا درست حال من تواضع کردم گفتم اشکال اینا، ولی یه جمله دبیرخونه کجاست؟ چه کسی با دبیرخونه بگه؟ دبیرخونه وظیفه من نیست، دبیرخونه وظیفه ارشاده، ارشاد باید دبیرخونه فعال کنه، کمیته رو ارشاد باید فعال بکنه.
نه من منظورم این که حضرت عالی باید این خط مشی رو ترسیم بفرمایید و ازشون بخواهید دیگه، درسته؟
اگر حالا ارشاد چیکار میکنه؟ ارشاد طبق آیین‌نامه‌اش عمل میکنه. آیین‌نامه‌اش یک نفر رو بذارید کارهای مصوبات رو پیگیری کنه یه نفر و این امکان نداره، اونم که دوستی آدوسی پسر خیلی خوبیه ولی چهار تا مسئولیت داره، یکیش هم شورای. من در دولت قبلی کلن گفتم آقا دبیرخونه رو بدید به ما، دوستانو گذاشتیم دبیرخونه، اون سنده شکل گرفت، اون سنده واقعیتش مال تهران نبود، حالا دیگه نمیخوام تعریف کنم از دوستان، اون سنده تو دفتر نوشته شد، دفتر نوشته شد، خودم من خیلی پای این کار اون سند بودم و هی دائما. حالا دولت جدید که اومد دوستان گفتن آقا ما دیگه خودمون کارو پیش میبریم، دبیرخونه برگرده به ارشاد، دبیرخونه برگشته گفتم ان شاء الله اینا من میاد و فلان نشد دوستان نشده واقعا. ما الان کارهای فرهنگی، خیلی از کارهای فرهنگی ما خودمون از طریق مجال دیگه پیگیری میکنیم، مثلا بحث نماز آموزش پرورش، بحث جهاد تبیین در آموزش پرورش، بحث اردوگاه ها، من مجبورم این طرحهای فرهنگی رو ببرم تو کمیته مشترک آموزش و پرورش و حوزه تصویرش کنم، یعنی اینا دیگه نمیاد تو شورای فرهنگ. مثلا فرض کن بحث های خانه های عالم، ساختن مبلغ ها میره تو شورای تبلیغ بحث میشه، دیگه نمیاد تو شورای فرهنگ. یعنی اینجوری نیست که ما بگیم آقا ما شورای فرهنگ رو داریم، این هم که نقص داره دیگه، خب بدش کن دیگه. نه، ما طرحامون میره تو ما 34-5 تا شورا و کمیته داریم، یعنی ما یعنی امام جمعه حدود 35-6 تا شورا و ستاد و کمیته و بنیاد و همه اینا هست. ما سعی میکنیم هر کدام رو ببریم که اون شورای متناسبش مطرح کنیم، دیگه نمیام شورای فرهنگ، یعنی واقعا این شورای فرهنگ رو دیگه منم جدی نمیگیرم. من اگه طرحی در آموزش پرورش داشتم، مثلا بحث نماز و ادارات برن توی آموزش پرورش نماز بکنن، نماز جماعت ها رو کجا الان بررسی میکنیم؟ جز تو بحث نکنیم، ما میام تو شورای کمیته مشترک مصوباتش میکنیم، اونجا هم مصوباتش قانونیه. طرح الان ما 18 تا مدرسه وابسته داریم، یعنی 18 تا مدرسه حوزه علمی اومده اینها رو گرفته، مدیریتشون، روش های تربیتشون کجا انجام شده؟ تو کمیته مشترک انجام شده دیگه. من اینو نمیارم تو شورای فرهنگ عمومی، چرا؟ چون اعتقادم اینه که ساختار جواب نمیده، ولی حالا ساختار جواب نمیده کار فرهنگیمون تعطیل نمیشه، میره تو شورای تبلیغ انجام میشه، میره توی بنیاد مهدویت. مثلا این بحث عید قدیر و امثال اینا و شما که خیلی خوب شکل گرفت، کجا شکل گرفت؟ در همین شورای تبلیغ شکل گرفت، ستاد ملت امام حسین تو همین شوراها شکل گرفت، یعنی دوستان اومدن صحبت کردن ستاد ملت امام حسین اون مردمی سازی ها، سازمان تبلیغات بود، اوقاف بود، همه بودن، اومد اون اتفاقات شکلی که واقعا در قدیم خیلی اتفاقات خوبی شکلی، نه اینکه ما تعطیلش بکنیم. حالا
نه اینجوری من فکر کنم مسئولین در حاشیه امن قرار میگیرن، اگرچه خب همه اقداماتی که
مسئولین تا الزام بالا سرشون نباشه کار نمیکنه،
درست؟
اینکه من این یه واقعیت، یعنی مسئول باید یه قانون جلوش باشه که اگه عمل نکنه فردا بازخواست میشه، اون وقت این کار انجام میده، اگر نباشه نه همشون ایده زیادشون اینجوری هم میگن آقا من با این قانون کار دارم، الزام قانونی بالا سرش باشه کار میکنه، نباشه کار نمیکنه. چون که من میگم این اصلاح بشه، این فرستاده بودن در یکی از ماده های قانونیش که این الزام آوره، گفتم بابا اگه عمل نکرد چی؟ دارش کنیم؟ باز اجرا نمیکنه، باز اجرا نمیکنه اون مسئوله، بنویسید اگه اجرا نکرد تخلفاتش به عنوان تخلف اداری مثلا فلان، یعنی این نباشه انجام نمیده دیگه.
آجا یه مسئله دیگه هم میخوام بگم بهتون، ببخشید. مسئله که آجا آقای صادقیان در رابطه با حجاب فرمودن، خب ما یک ساله که عمیقا کشور درگیر این مسئله است، بعد از حوادث پارسال پررنگ‌تر شد، اگرچه سال هاست ما با این مسئله داریم دست و پنجه نرم میکنیم، ما چند وقت دیگه 22 بهمن رو داریم و بعد انتخابات رو داریم، قرار از حضور آحاد مردم استفاده بکنیم، حضور افراد بعد حجاب رو قرار بکنیم تو چشم ضد انقلاب، بگیم ببین ما چقدر خوبیم، بلدیم، میاریمشون پای کار، قصه به شما. بعد دوباره دوچار یه سری تناقضات همین الان هم هست. نمیدونم حاج آقا این مسئله رو برای ما به عنوان رسانه حداقل حل بکنین. الان ما چیکار بکنیم؟ به اونی که حجاب درست درمون نداره تذکر بدیم، یا نه بگیم وایسا مصلحت حجاب میکنه، حالا تو 22 بهمنم بیای پای کار، اسفندم بیای پای انتخابات، یا اینکه نه ما وظیفمون رو انجام بدیم. اصلا وظیفه ما چیه؟ ما چرا انقدر در افتان و خیزانیم تو این بس؟ چرا انقدر سیاست زده ایم در این بس؟ چرا انقدر هر کس به میل خودش عمل میکنه در این بس؟ چرا هیچ سازوکار مدونی وجود نداره در این بس؟ چی کار کنیم؟ من حالا خیلی با لایحه کار ندارم، ما با افکار عمومی مواجهیم، ما باید افکار عمومی رو حفظ کنیم.
اون لایحه مسبب بشه
بازم بله باید افتارش
من.
من حالا چیکار میکنم؟ اول خودمون رو عرض بکنم. من به نظرم که اصلا این جمعه خوب، اولا نباید عصبانی شد، یعنی اصلا شما در برخورد با کشف حجاب عصبانیت خیلی موزه، لجبازی خیلی مضر، اینا نباید اتفاق بیفته. اما میشود با خیلی رفتارهای مسالمت آمیز و مهربانانه تذکر داد. اما اینکه حالا فردا ما میخواییم دوباره همین رو بیاریم در صدا سیما بگیم ببینید فلان، اون دیگه سیاستهای متناقض ماست. یعنی بالاخره ما تکلیفمون با خودمون معلوم نیست، بالاخره ما نمیشه من بگم خانم من شما رو در رأی دادن قبول دارم، در اینجا نشونت میدم یا برجسته میکنم تو این قسمت، بالاخره ما باید سیاست همون خیلی روشن باشه که میزن میدونیم، و این سیاست ها واقعا سیاست های منسجمی نیست. از کدم مثلا خیلی حرفا رو خیلی
میشه ماشین جلو یه ماشین جلو که سیزه رو برگرد
دارم جلو در خوبه تو بحث حجاب و وفاف واقعیتش ما در استان هم خیلی میگه پجور باشین شما؟
نه
از داشتم میکردم که بحثی که جاب هم همه سفا بارها و بارها همین باز درد دل دیگه قرارگاه جاب و فرق در استان شکل گرفت با مسئولیت و معاون سیاسی. ما گفتیم آقا ستاد هم معروف حاضره صرف تا صد کار رو پیش ببره، گفتن نه ما خودمون انجام میدیم، خودم خودمون انجام میدیم. یه بخشی از اون کار ساماندهی نیروهای مردمی، یه بخشی دستگاه ها نظارت. ببینید ببینید انجام شده یا نشد، انجام شده یا نشد، به نظرم خیلی روشن بود.
بخش
نما ها گیر
در حالی که
واجب علاقی الان بهترین کار اینه که روهای مردمی ارز کنم با روش های بسیار خوب در حال حل و فصل بکنن، و ما باید توی این زمینه مخاطب همون حق بدیم. مخاطب شما غالبا دخترهای 16-17 ساله 15 ساله 20 ساله غالبا اینجوری اندیگه که اصلا در یک فضای ذهنی و تربیتی خاصی رشد کرده، خیلی متفاوت. نمیشه این آدم رو مثل اون کسی که هر روز تو مسجد سنجید باهاش. یعنی ما الان بیشتر نیاز داریم به در واقع تبلیغ مسئله، نه امر به معروف. امر به معروف اینه که این آقا قبول داره، میدونه مسائل رو رعایت نمیکنه. ما مسائل رو باید واقعا آموزش بدیم، ضرورتهاش رو تبیین بکنیم، کار فرهنگی بکنه. من به شدت معتقدم جامعه ما خیلی نیاز به گفتگو داره، جامعه امروز ما خیلی نیاز به گفتگو داره. بارها تو جمع همین کسانی که مدار اختلاف سلیقه هایی با ما دارن، من بارها عرض میکنم باور کنیم ما اگه گفتگو بکنیم نقاط اشتراکمون خیلی بیشتره، خیلی نقاط اشتراک ما بیشتره. اما میرسیم به یه جایی که 10% اختلاف میتونه با هم داشته باشیم، اون 10% رو تبدیل میکنه دشمن به 90% شکاف اجتماعی، در حالی که 10% اختلاف داریم، 90% ما اشتراکات داریم. اما چون گفتگو با هم نمی کنیم، نگاه همون به هم دیگه، مثلا اون احساس میکنه ما یک عده متحجر هستیم، ما احساس میکنیم اون یه آدم بیدینه، این خدای نعوذ بالله کافره، ما او رو اونجوری میبینیم، اونم ما رو یا انسانهای مثلا عمل متحجر چیزی میبینه، اون شکاف در درجه تبدیل به صد درجه. این به نظرم در فضای گفتگوها و طرف مقابلم باید حاضر به گفتگو باشه، ما هم حاضر به گفتگو باشیم. به نظرم اگر اینجوری بشه خیلی مسائل حل و فصل میشه. یکی از بهترین جاها آموزش پرورشه که بستر برای گفتگوی بین اطراف ایجاد کنه. یعنی واقعا دختر جوانی که کشف حجاب کرده راحت بیاد دلیلشو بگه، منم که در اختیار حجاب هستم راحت حرفمو بزنم و استدلال بکنم و دلیل بیارم، واقعا اونجا منطقا هر استدلالی قوی بود پذیرفته بشه. یعنی ممکنه اونم استدلال داشته باشه منم استدلال. این فضای گفتگو کم رنگ جامعه ما غالبا از دور همدیگر رو نفی میکنیم، در حالی که از نزدیک میتونیم با هم تفاهم کنیم. این اتفاق نمیفته. شما موفق و
موفق باشید. حاجا برامون دعا بفرمایید. سلامت باشید.
ببخشید. ببین بیا چی میخواد بنویسید.
چرا اینجوریه؟ آره. نه.